ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیشرفت قابل توجهی در پرونده اتمی ایران به دست آمده است. حسن روحانی میگوید اجرای دقیق توافق هسته‌ای میتواند حرکت در مسیر اعتماد بین ایران و آمریکا را تقویت کند. و 12 جایزه امی به مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت رسید. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که پیشرفت قابل توجهی درباره تحقیقات بر سر اتهامات مربوط به برنامه احتمالی تولید سلاح هسته‌ای در ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای امانو که پس از سفر به ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین سخن میگفت، افزود با این همه هنوز کارهای زیادی پیش از تحقیقاتی که باید تا 15 دسامبر 24 آذر ماه انجام بگیرد باقی مانده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی باید تا این تاریخ نتیجه تحقیقات خود در مورد برنامه اتمی ایران را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت متخصصان ایرانی چند نمونه برداری از نقاط مشخص سایت پارچین انجام داده و این اقدام بدون حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز کمالوندی گفت که این نمونه برداری ها در اختیار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. او با اشاره به سفر هفته گذشته کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران افزود، آنها در چارچوب نقشه راه جلسات متعدد فنی و حقوقی برای بررسی سوالات و موضوعات باقی مانده برگزار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به اینکه این کشور و آمریکا برای دستیابی به اعتماد نیازمند زمان طولانی هستند گفت اجرای دقیق تعهدات بر مبنای توافق هسته‌ای می تواند حرکت در مسیر اعتماد را تقویت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که قرار است روز پنج شنبه برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک برود، در مورد شعار مرگ بر آمریکا گفت که این شعار علیه مردم آمریکا نیست و مردم ایران به این کشور احترام می‌گذارند. حسن روحانی اشاره کرد اگر سیاست‌های دولت آمریکا علیه منافع مردم بوده، طبیعی است که ملت ایران در برابر این مسئله حساسیت به خرج دهند. رئیس جمهوری ایران که با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا مصاحبه می‌کرد گفت منطق ما این است اگر با کشور یا دولتی در دورانی هر چند طولانی تخاصم داشتیم، می‌توانیم برای آینده بهتر فکر و برنامه‌ریزی کنیم. پایان نقل قول. آقای روحانی درباره احتمال دیدار با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک هم گفته که برنامه‌ای برای این کار ندارد و فکر می‌کند قدم‌های بسیار دیگری باید برداشته شود تا به این مرحله رسید. پس از امضای توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1، سفر هیئت‌های اقتصادی کشورهای غربی به ایران ادامه دارد. پس از ورود یک هیئت لهستانی به ایران در روز گذشته، روز دوشنبه هم یک هیئت فرانسوی متشکل از شرکت‌های اقتصادی وارد ایران شدند. روز دوشنبه در تهران اعلام شد که قول نفتی فرانسه توتال آماده امضای قراردادهای نفتی با ایران است. درباره این موضوع بیشتر بشنویم در گزارش همکارم جواد کوروشی.
جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و پس از امضای توافق برجام در تیر ماه امسال در وین، میزبان هیئت‌های گوناگون از کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، اتریش، چک، اسپانیا و اوکراین بوده است. در پی سفر هیئت لهستانی به ایران در روزهای گذشته، روز دوشنبه هم یک هیئت اقتصادی فرانسه وارد تهران شد و به گفتگو با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی ایران پرداخت. در این هیئت فعالان اقتصادی فرانسه در بخش‌های مختلف اقتصادی حضور دارند. هیئت فرانسوی در حالی صبح دوشنبه وارد ایران شد که به گزارش ایرنا، مقام‌های شرکت نفتی توتال فرانسه در روزهای گذشته با مقام‌های وزارت نفت دیدار داشتند. ایرنا روز دوشنبه به نقل از رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نوشت این شرکت از توسعه همکاری‌های اقتصادی با توتال استقبال می‌کند و شرکت‌های خارجی می‌توانند در زمینه‌های مختلف اکتشاف، توسعه، نگهداشت، تولید و افزایش ظرفیت تولید همکاری کنند. خبرگزاری مهر هم خبر از دیدار وزیر کشاورزی فرانسه با وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. در این دیدار به نوشته مهر، زمینهای مختلف همکاری از جمله تولیدات گیاهی، دام و بهداشت آن، تحقیقات، مسائل اقلیمی و اکولوژی مورد توافق طرفین قرار گرفته است. خبرگزاری فارس روز دوشنبه خبر داد که در این دیدار درباره پروژه تکثیر و پرورش آبزیان در قشم با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و فرانسه هم مذاکره شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره اهمیت سفر هیئت فرانسوی به تهران میگوید:
در ترکیب این هیئت اگر صنایع نظامی رو کنار بگذاریم، نمایندگان تقریبا همه بخش‌ها حضور دارند، به خصوص اونایی که همکاران قدیمی ایران بودند، مثل پژو و رنو در عرصه خودروسازی یا آلستام که یکی از مهمترین قولهای دنیاست در زمینه انتقال برق و تجهیزات راه آهن، و یا سنوفی در مورد داروسازی، و این فهرست رو میشه ادامه داد. نکته مهم این که شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی هم در این هیئت نماینده دارند. از میان سایر شرکت‌های بزرگ فرانسوی که به بازار ایران علاقه نشون میدن، میشه از ویولیا اسم برد در عرصه آب و همینطور شرکت اکور که در کار ساخت و مدیریت هتل تبحر داره. از دیدگاه فرانسوی ها اگر ایران تصمیم بگیره مثل چین در 35 سال پیش دروازه هاش رو بر سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی باز بکنه، به یکی از بزرگترین کانون های ساخت و ساز در سطح جهانی تبدیل خواهد شد، از ایجاد زیربناهای توریستی گرفته تا نوسازی خطوط حمل و نقل ریلی و احیای دریاچه‌های خشک شده. ولی خوشبینی فرانسوی‌ها درباره آینده بازار ایران همراه هست با تردید و بدبینی.
خوشبینی‌ها درباره سفر سرمایه‌گذاران خارجی در حالی اعلام می‌شود که مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، به خبرگزاری فارس می‌گوید: تا دو مقوله امنیت و منفعت نباشد، سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران نمی‌شود و طرف خارجی ابتدا به فکر فروش کالای خود است تا سرمایه‌گذاری در ایران. به گفته آقای پورقاضی، باید ضوابط قانونی و مقررات کشور برای سرمایه‌گذاری را آسان کرد و نباید از واردات کالاهای خارجی با کیفیت هراسان بود، چون ورود کالای خارجی به بازار ایران به رغم برخی مخاطرات سبب ارتقای کیفیت تولید داخلی هم می شود.
جواد کوروشی گزارش می داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
معاون دادستان و رئیس دادسرای زمینخواری تهران درباره موج تازه‌ای از زمینخواری این بار در کنار گوشه پایتخت هشدار داد. او از وجود زمین‌های بدون سند مالکیت در شمال تهران یاد کرد که به گفته او لقمه آماده و بزرگی برای زمین‌خوارهای تازه در ایران خواهند بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم آزاده اسدی.
10,000 هکتار زمین در شمال تهران سند مالکیت ندارد و این خطر زمینخواری را در منطقه بیشتر کرده است. این را معاون دادستان تهران روز شنبه اعلام کرده و هشدار داده این زمین‌ها ارزش ملی دارند و منابع طبیعی محسوب می‌شوند. خبرگزاری مهر گزارش داده معاون دادستان تهران از آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران برای ساماندهی این شرایط خبر داده، اما مشکل اعتبار ملی مطرح شده است. زمینخواری اصطلاحی است که دست کم دو سالی است زیاد در خبرها و برنامه‌های تلویزیونی ایران مطرح می‌شود. زمین‌های دولتی و شخصی که با استفاده از نفوذ و روابط در دستگاه‌های مختلف اداری و با شناسایی خلأ‌های قانونی و حتی جعل اسناد تصرف می‌شوند. اما چطور می‌توان زمین‌های شمال تهران را که به گفته این مقام مسئول سندی ندارند صاحب شد؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران که روی چند پرونده مربوط به زمینخواری هم کار کرده، از ماده 56 در قانون منابع طبیعی میگوید:
کلیه اراضی که سابقه احیا ندارن و روشون کشاورزی نمیشه، یعنی مالکیت معین ندارند، اینا مشمول ماده 56 میشن، یعنی متعلق به دولت هست. و اراضی شمال تهران، حالا هر قسمتایی باشه، به باور من عمدتاً جز اراضی ملی هن. مستثنیات زمانی مطرح میشه که یک زمین سابقه احیا داشته باشه، سابقه تصرفاتی که ناشی از مالکیت زراعی باشه، چون این اراضی عمدتاً خوب زراعیه. درست گفته معاون دادستان، طبیعی است اراضی که نزدیک قسمت‌های مسکونی است یا روستایی است اراضی ملی است، اما نزدیک این اماکن جاذبه ای داره برای زمین خاری.
محمد پژمان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، هفته گذشته در یک گزارش تلویزیونی از شکل‌گیری یگان ویژه حفاظت از اراضی کشور خبر داد که وظیفه‌اش جلوگیری از تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری است.
اون این ظرفیت دیده که ما یه ضابط قضایی داخل تشکیلات خودمون داشته باشیم، این نیروی انتظامی آموزش دیده مجرب داره تجهیزات و امکانات لازم و اصلا برای فقط همین یک موضوع.
جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات زمین‌های عمومی یکی از وظایف این یگان است تا از اراضی ملی به گفته این مقام مسئول پیش از شکل‌گیری زمین‌خواری حفاظت شود. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، اما معتقد است این رویه پیشینه چند ساله دارد و به این سادگی‌ها هم نمی‌توان با آن مبارزه کرد.
در ساختار رانت زده دولتی ایران همواره از ابتدای انقلاب سه مسئله، یعنی قاچاق کالا، بعد قاچاق ارز و تسلط به منابع ارزی و نهایتا زمینخواری، چه در شکل زمینخواری به معنی کلاسیک پرونده چه به معنای ساخت و سازهای غیر مجاز، سه منبع کلیدی کسب قدرت سیاسی اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده. این موضوعی است که راست و چپ هم نداره و در هر دو جناح یا همه جناح‌های سیاسی کشور افرادی هستند که رانت‌های بسیاری رو از این راهکارها به دست میارن.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید از سال گذشته گزارش‌هایی از استان‌های مختلف کشور در مورد زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و تصرف‌های اراضی ملی به دست آمده و این کمیسیون خواستار برخورد با متخلفان و عزل آنها از سمت‌ها و پست‌های دولتیشان شده است. اما این وزارتخانه‌ها هنوز هیچ فرد متخلفی را که نام آنها در نامه کمیسیون به صراحت قید شده عزل نکردند. کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل و سر این هم در مجلس ماه گذشته گفت نام 65 زمینخوار را که از جمله بستگان نزدیک نماینده آستارا هستند به دفتر ریاست جمهوری ارائه کرده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، میگوید زمینخواری یک فرمول مشخص دارد و از دست یک فرد یا یک سازمان مشخص به تنهایی بر نمی آید.
بنده اگر بخوام یک زمینی رو از ملی بودن خارجش کنم باید بره تو کمیسیون ماده 56 مطرح بشه. شاید عواملی رو تو کمیسیون ماده 56 داشته باشم منو کمک کنن. اگر از کمیسیون ماده 56 رأی نتونستم بگیرم تو کمیسیون ماده واحده اعتراض کنم. در ماده واحده باید خوب باشم. یعنی مجموعاً تا کمکی به من نشود، نهادی باشم که بتونم همه جا رو حصار بکنم. قسمت‌های ساحلی کشور یا دره‌ها تصرفاتی صورت گرفته، اینا به تنهایی عمل نمیشه. چند نهاد و سازمان با هم دستوری یکی اگر بکنند امکان عملی داره.
با این همه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی از کاهش زمینخواری با این روند پیگیری‌ها در کشور خبر داد.
بحث زمینخواری را حتما تا 10% یعنی 90% جلوگیری شده. مواردی هم که تصرف شده بود برخورده بسیار بسیار جدی باش صورت گرفته.
اما معاون دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه با اشاره به 10,000 هکتار زمین بی سند در شمال تهران گفت زمینخواری های بزرگی در پیش است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید که اگر درباره اون نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا 2042221122112 هست و نظرتون رو میتونید با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در پایان این بخش خبری یک خبر هنری بشنوید که فصل پنجم سریال بازی تاج و تخت Game of Thrones با دریافت 12 جایزه در مراسم ایمی که به اسکار تلویزیون تلویزیونی آمریکا معروفه، توانست رکورد جدیدی از خود بر جای بگذاره. به گزارش خبرگزاری‌ها، برگزیدگان 67مین جوایز امی یک شنبه شب در لس آنجلس معرفی شدند. فصل پنجم سریال بازی تاج و تخت تولید شبکه HBO که با 24 نامزدی پیشتاز نامزدهای این دوره جوایز امی بود، با دریافت 12 جایزه از جمله بهترین سریال درام، بهترین بازیگر مرد مکمل در یک سریال درام، بهترین کارگردانی یک سریال درام و بهترین نویسندگی، رکورد دریافت بیشترین جایزه یک سریال در جوایز امی را از آن خود کرد. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 18:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.